غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام بر شما، نیمروزتون بخیر. سپاسگزاریم از همراهیتون با گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت و برنامه سازان برنامه غذا سلامت زندگی. امیدواریم اونچه که تقدیم شما میشه مورد استفاده و توجهتون قرار بگیره. از شنبه تا سه شنبه با افتخار در خدمت شما هستیم از ساعت 13:30 تا 14 تا تقدیم کنیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی صنایع غذایی. امیدواریم که شما عزیزان هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30102. موضوع این برنامه: افزودنی های مورد استفاده در صنعت غذا. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر پرویز جهانگیری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن افزودنی های صنایع غذایی. آقای دکتر سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم خانم.
ممنون از حضورتون در این برنامه. ما امروز از شما بشنویم در خصوص افزودنی هایی که مورد استفاده قرار میگیره در صنعت غذا. ابتدای تعریفی شما بفرمایید از افزودنی هایی که در این بخش از صنعت غذا استفاده میشه و با چه اهدافی مورد مصرف قرار میگیرن.
به نام و یاد خدا، من تشکر میکنم از دعوتتون و عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترمتون و همچنین شما. از شبت که بحث افزودنی ها به طور کلی به اصطلاح بحث بسیار مفصلیه که حالا در کوتاه مدت ما نمیتونیم به همه جنبه هاش پرداخت بکنیم، ولی در این حال فقط من میتونم تعریفی رو خدمت شما ارائه بدم. افزودنی ها به طور کلی عمدتاً یا مواد طبیعی هستن یا سنتتیک هستن که به مقدار کم و بیشتر در حقیقت برای حفظ کیفیت مواد غذایی اضافه میشن.
بله.
که این مواد شامل در حقیقت طعم، رنگ، اسانس ها از شبت حضورتون که در حقیقت اینها هستن که یا هین فراوری تولید، موقع عملآوری به منظور حفظ کیفیت مواد غذایی و طعم مطلوب و ایجاد اثراتی که بتونه در حقیقت مصرف کننده رو یه مقدار مجذوب خودش بکنه، از طرفی هم در حقیقت کمک بکنه به سلامت بیشتر مصرف کننده.
بله.
اینها به مواد غذایی اضافه میشن که هم قدرت ماندگاری مواد غذایی رو اضافه بکنن و همینم که غذاها رو سالم و سلامت نگه بدارن.
بله.
اینها شامل حالا رده های مختلفی هستن که آنتی اکسیدان ها و عرشبت مواد نگهدارنده، اسیدی کننده یا در حقیقت تنظیم پی اچ یا شیرین کننده ها، موادی که در حقیقت عمدتاً در جهت حفظ سلامت هست، مثل مکمل های نظیر فیبرهای خوراکی، فیبرهای محلول، فیبرهای غیر محلول. اینها چیزایی هستن که عمدتاً به عنوان افزودنی مورد مصرف قرار می گیرن. تجاوز از 10,000 نوع افزودنی در جهان شناسایی شده که حدود 3,000 نوش مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی بهداشتی که به اصطلاح ناظر بر سلامت مردم هستند، مثل FDA، WHO، از شبت کودکس و سازمان‌های نظیر جکفا، افسا، JMPR و مشابه اینها، به هر حال اینها قرار گرفته و در حقیقت از این 3,000 تا ما در داخل کشورمون لیستی رو که وزارت بهداشت تقریبا منتشر کرده در زمینه افزودنی های مجاز خوراکی حدود 1,500 تا هست که با تخمینی که حالا ما همیشه برامون یعنی میزدیم که از این 1,500 تا حدود 800-850 نوش در داخل کشور مصرف میشه.
بسیار خوب. آیه دکتر جهانگیری، یه چند مورد از افزودنی هایی که به صورت رایج در صنایع غذایی کاربرد فراوون دارن و در بسته‌بندی محصولات غذایی هم نوشته میشن معرفی بفرمایید.
از شبت حضورتون که عمده مصارف افزودنی های ما در حقیقت بیسش طبیعیه، یعنی ما کلن در حقیقت اون چی که استفاده میکنیم یا واقعا کاملا طبیعی یا مشابه طبیعی. مشابه طبیعی چیزایی هست که سنتز شده مطابق فرمول هایی که از مواد در حقیقت طبیعی به دست اومدن. به طور مثال اسانس ها ما در حقیقت یا مستقیم از خود گیاهان و میوه‌جات استخراج میشن، اینها کاربرد دارن، به طور مثال توت فرنگی یا از سبزیجات مثل پونه، نعنا، امثال هم، اینها استخراج میشن و چون میزان مصرفشون دوز خیلی ناچیزی رو در حقیقت ازش استفاده میکنن که مورد توصیه منابع بین المللی هم هست که بیشتر به اصطلاح کسایی هم که تو این بخش کار میکنن سعی کردن که حالا محققین عمدتاً مواد طبیعی رو ملاک قرار بدن و بر همین اساس هم در حقیقت مصرف تعیین کنن برای اینها. سازمان های بین المللی مسئول در این زمینه بررسی های زیادی کردن و به هر حال در ضمن بررسی هاشون به نتایجی رسیدن که اومدن برای هر کدوم از این افزودنی ها ADI در حقیقت تعیین کردن.
ADI
در حقیقت میزان مصرف روزانه مجاز در حقیقت به اصطلاح ترجمهش میکنیم که من مصرف کننده بیش از اون نباید مصرف کنم. به طور کلی ما خیلی از اونچه که در مورد افسودنی ها با کمال تأسف میبینیم، حتی از به اصطلاح کسایی میشنویم که خیلی به اصطلاح انتظار حداقل ازشون نداریم که مقدار مطالعه بکنن، در حقیقت اونچه که توصیه شده بر اساس سازمان های بین المللی اینها به ما آسیب نمیزنه. موقعی در حقیقت دچار آسیب میشیم و مشکل میشیم که در حقیقت از اون حد تعیین شده فراتر بریم. این خب طبیعی هم هست، ما حتی تو خوردن غذاهای معمولی هم اینطوری هستیم، یه غذا رو بیش از حد بخوریم دچار مشکل میشیم.
همینطوره.
یعنی واکنش‌های بدن ما در مقابل افزایش اونها خیلی مقبول نیستش، برای همینه که در حقیقت همیشه حالا اندازه رو نگه می‌داریم. ولی در مورد افزودنی‌ها سازمان‌های مسئول اینها اومدن تعیین کردن، حد و حدود رو تعیین کردن و ما هم مجاز، یعنی تولیدکننده‌ها مجاز به رعایت اینها هستند. اینها در داخل کشور ما در قالب مقرراتی که وزارت بهداشت تنظیم میکنه با همکاری به اصطلاح تولید کنندگان یا سازمان استاندارد به اصطلاح تعیین میکنه، باز با همکاری تولید کنندگان اینها تعیین میشه و تولید کنندگان مواد غذایی هم ملزم به رعایت این اصول هستند.
بله، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم آقای دکتر جهانگیری و بعد از اون اگر نکته بود قابل توضیح ما از شما خواهیم شنید. همکارم گفتگو کرده با هم میهنانمون در خصوص افزودنی های مورد استفاده در صنعت غذا. سکو خانم سلام.
سلام،
وقت بخیر.
مرسی،
زنده باشین. شما میتونید چند مورد از افزودنی هایی که در محصولات غذایی وجود داره رو نام ببرین؟
نگه دارنده ها، شیرین کننده ها، بعد رنگ های خوراکی.
هنگام خرید محصولات غذایی چقدر به این افزودنی هایی که در اون به کار رفته توجه میکنید؟
زیاد توجه نمی کنم، ولی خب میدونم که مثلا یه چیزایی که میخریم مثل ژله و اینا، رنگ دهنده های اینا رو خیلی حساسم، میدونم که توش هست و مضر تقریبا. بعد این نگه دارنده هایی که میذارم به کنسروا و اینا، اینا رو میدونم که خب مضره، ولی خب زیاد این که نخرم و اینا نه، ولی میخرم، ولی خب کم توجه که میکنم، ولی خب دیگه هر موقعی که میرم خرید هر سری نگاه نمیکنم، یه بار میدونم که داره دیگه.
سکو خانم، شما میتونید چند مورد از افزودنی هایی که در محصولات غذایی وجود داره رو نام ببرید؟
مثل رنگ های خوراکی غیر مجاز، یه سری مواد شیمیایی که برای نگهدارندگی مواد غذاییه، موادیه که به شیرهای پاکتی اضافه میکنن دیگه، برای اینکه مدت نگهداریش افزایش پیدا کنه دیگه، درشون هم که باز میشه خیلی زود خراب نمیشن معمولا. بله باید استفاده کنیم، ولی میمونن هم انگار هیچ اتفاقی براشون نمیفته. حالا من نمیدونم این مواد چه موادیه که هیچ تاثیر سویی رو این مواد نداره، چون مواد تازه وقتی که میخری چند روز که میمونه خراب میشه طبیعتاً، ولی مواد کنسروی وقتی که باز میشه درسته که زود باید مصرف بشه، ولی مدت طولانی هم که میمونه هیچ اتفاقی نمیفته. همین شیر رو من خودم امتحان کردم، درش رو باز کردم، یه لیوان استفاده کردم، حدوداً یک ماه مونده ولی اصلا هیچی نشده.
خب هنگام خرید محصولات غذایی عرضم خدمت شما که چقدر به افزودنی هایی که در اون به کار رفته توجه میکنید؟
سعی میکنم موادی که تازه قابل استفاده است، تازه میدونم که تازه است، اونا رو بخرم، مواد کنسروی و اینا رو اصلا سمتش نمیرم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. شنونده برنامه غذا و سلامت زندگی هستید از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. میپردازیم به موضوعی که همیشه سوال برانگیز و پر از ابهام، افزودنی های مورد استفاده در صنعت غذا که حتی باعث شده بعضی از هموطنان ما از مصرف برخی از موادی که در صنعت تولید شده جدا پرهیز بکنن و احساس ترس و نگرانی داشته باشن. آقای دکتر پرویز جهانگیری، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، کارشناس، مهمان محترم ما هستند در این گفتگو. آقای دکتر رئیس انجمن افزودنی های صنایع غذایی هم هستند. آقای دکتر، گزارش خیلی مفصل بود و نکته‌ای مطرح شد، ما توضیحات رو از شما بشنویم.
افزودنی‌ها به طور کلی خیلی‌هاش به نفع ما هستن، یعنی جلوی حتی امراض رو، به وجود اومدن امراض رو میگیرن، بدن ما رو پاکسازی میکنن، سلامت میکنن. مثلا به طور مثال یکی از این افزودنی‌ها فیبرهای خوراکی به صورت محلول و غیر محلول مصرفش امروزه تو کشورهای پیشرفته توصیه میشه که مردم واقعا برای حفظ سلامتشون مصرف کنن.
الان در صنایع لبنی ما هم استفاده میشه در تولید پنیرها.
بله، یه بخشی در حقیقت این فیبرها هم استفاده میشه و هم اخیراً، یعنی در تقریبا یک دو سال پیش به این ور، دیگه بحث پروبیوتیکا هم در حقیقت کنار اینا اومده و این فیبرا خیلی کمک میکنه به این پروبیوتیکا، در حقیقت اینا رو به صورت سیمبیوتیک در میاره که واقعا حافظ سلامت کامل ما هستش. کمتر حتی سرما میخوریم وقتی که در حقیقت اینها رو میخوریم، یعنی سلامتمون واقعا مورد توجه قرار میگیره. ولی شنونده محترم مطلبی رو مطرح کردن که این افزودنی هست داخل در حقیقت شیرها و این باعث میشه که شیر بمونه و اگر درش هم باز کردن باز مشکلی پیش نیاد. من یه توضیح مختصر خدمتتون بدم. مواد اولیه سالم وقتی که وارد صنعت غذا میشه به طور کلی اون بخش بعدی، یعنی فراورده هم، کاملا سالم هست. امروزه در یک سری از دامداری های ما کار به جایی رسیده که حتی شما میتونین بعد از دوشیدن اون شیر رو بخورین، نه پاستوریزه بکنین نه استریلش بکنین، ولی این رو بردارین بخورین. این خیلی پیشرفتیه که ما تو این بخش به اصطلاح صنعتمون داشتیم، صنایع تبدیلی، و واقعا شیرم خوب از نیازهای 100% ما هستش و برای حفظ سلامتمون. بنابراین ما در این حد پیشرفتیم، ولی کارخانجات وقتی که شیر از مرحله دامداری میاد بیرون، همه دامداری های ما شیر رو با این شرایطی که من خدمتون عرض کردم تولید نمی کنن. گاهی میزان در حقیقت آلودگی میکروبیش بالا میره، منتها در یک حدی باز از نظر کارخونجات پذیرفته است، هر آلودگی پذیرفته نیست. اون حدی که استاندارد تعیین کرده رو میپذیرن و وقتی که میاد کار فراوری روش انجام میشه و کار تبدیل انجام میشه، اون سلامت محصول باقی میمونه. در مورد شیر استریل که اشاره کردن که وقتی که پاکت رو باز میکنن میخورن ولی بعد از یه هفته هیچ اتفاقی نمیفته، این خب طبیعیه، یعنی شما میکروبی رو در مجموعه ندارین. عامل فساد چی اصلا؟ عامل فساد میکروبه،
بله.
اونه که در حقیقت ایجاد فساد میکنه. شما این میکروب رو تو شیرهای استریل کاملا از بین بردین، دیگه چیزی باقی نمونده ازش که بخواد فعالیت بکنه. حالا اگه توی یخچال هم که میذارین زمین، یعنی یخچال شما هم در حقیقت مشکل نداشته باشه، این شیر اگه درش حتی باز بمونین، من به تجربه خودم دیدم حتی بیش از 10 روز مونده هیچ اتفاقی نیفتاد،
یعنی هیچ علائم فسادی دیده نشده،
اصلا دیده نمیشه. ولی اگر یخچال شما آلودگی داشته باشه، گاهن این ممکنه اون شیر آلوده بکنه، اون یه بحث دیگه است. ولی کلن شیرهایی که در حقیقت میاد استریل میشه، هر شیری نمیتونه استریل بشه. من خدمت شما اینو عرض کنم، یعنی خیلی از مواقع اگر شیر آلودگی بالا داشته باشه، این خود به خود شیر داخل همون بسته دلمه میشه، یعنی نمیتونه سالم بمونه. بنابراین اون رو مردم واقعا با کاملا طیب خاطر بخورن، هیچ آلودگی نداره و هیچ افسودنی هم بهش اضافه نمیشه، چون اصلا نیازی نیست. ببینین هر افسودنی که اضافه میکنیم، افسودنی ها کالاهای ارزان قیمتی نیستن، کالاهای گران قیمتی هن و تولید کننده بی مورد نمیاره افسودنی رو بی خود به کالاش اضافه بکنه قیمتش ببره بالا، این کار صورت نمیگیره. اگر هم اجباراً صورت میگیره و چنین اتفاقی میفته، به طور قطع مطمئن باشن که در حقیقت اون رعایت اصول توی کارخونجات میشن. حالا من کارگاه هایی که خب نظارتی روشون نیست اونها رو کاری ندارم، ولی تو بخش صنعت این اتفاق نمیفته و مردم واقعا کالای صنعتی رو با طیب خاطر بخورن. حالا یه تعدادی هم ممکنه سهلنگاری بکنن، ولی به ندرت شاهد این شینی چیزایی تو کارخونجات خواهیم بود. خیلی به ندرت ممکنه فردی ناآگاه باشه بیاد در حقیقت از موادی استفاده بکنه که اون مواد ایجاد اشکال بکنه. معمولا تو کارخونه به دلیل اون اعتبارشون چنین چیزی حتما اتفاق نخواهد افتاد.
بله آقای دکتر جهانگیری، افسودنی ها شامل موارد متعدد و متنوعی هستند، از جمله نگه دارنده ها، رنگ ها و طعم دهنده ها که برای بهبود بو و مزه استفاده میشن. از بین اینها نگه دارنده ها خیلی مورد توجه مصرف کننده قرار میگیره که در صنعت غذا وجود داره. آیا همه این نگه دارنده ها میتونیم بگیم مضر هستن؟ باز هم یه باوری وجود داره که همه اینها میتونه برای بدن ضرر و زیان داشته باشه.
من خدمتتون توضیح عرض میکنم. ببینید یه مقداری با کمال تاسف ما بد به مسائل برخورد کردیم و این اثرات بدی رو اذهان ما گذاشته و خب مردم هم حق دارن، همه که به اصطلاح تو این بخش به اصطلاح دانش کافی رو ندارن که، ولی چشم دوختن و به دهان کسانی که در حقیقت تو این بخش واقعا یه مقدار کار کردن و به اصول معتقد هستن. من یه توضیح مختصر این رو تو خدمت شما میگم. شما آب رو که روزمره میخورین تو این ارسنیک هم هست، ولی روزمره هم دارین میخورین، ولی آیا واقعا میکشه؟ در صورتی که یه قرص ارسنیک ما رو جا به جا میکشه. مسئله مهم اینه که اون میزانی که ما میخوریم در حدی هست که بدن ما در حقیقت تا آخر عمرمون هم تحمل میکنه، یعنی ما به 50% به اصطلاح اون ماده مضر ذخیرهش تو بدن نمیرسیم. چون نمیرسیم سالمیم، هیچ مشکلی هم نداریم. ولی اگر این رو بیش از حد مصرف کردیم حتما ما دچار مرض میشیم. من خدمت شما بگم مثلا در زمینه نان، حالا کمتر استفاده میشه وقتی که نان تازه خوری داری که اصلا نیازی نیست بهش، ولی اگر نانی اومد در روز مون، اگه در شرایط یخچال قرار بگیره مشکل ایجاد نمیشه، ولی اگر بیرون موند این نان در معرض فساد قرار میگیره، یعنی باکتری، کپک، قارچ روش میشینه و ایجاد مشکل میکنه. وقتی که بخوایم این مشکل رو نداشته باشیم، اگه شرایط نگهداریم و مناسب نباشیم، باید افزودنی اضافه کنیم. معمولا از پروپیونات کلسیوم به عنوان یه افزودنی اضافه میکنن. اینها در حد پی پی امه، در حدی نیستش که ایجاد اثر بکنه. مثلا پروپیونات کلسیوم ما تو سیب هم میخوریم. آیا سیب اصلا این صحبتی میشه که در حقیقت ما رو آزار میده؟ توصیه میکنه روزمره هم بخوریم، ما هم میخوریم.
این پی پی ام چه میزانیه؟
پی پی ام در حقیقت میشه 1 در میلیون. ما وقتی که در حقیقت میایم فرض کنین پروپیونات رو میخواییم مصرف کنیم، میگیم در حد 50 PPM مصرف کنیم. یعنی اگر معیارمون حالا گرم باشه، 50 تا در 1 میلیون در حقیقت شما خیلی ناچیزه. بله. ولی همین میزان ناچیز اثر خودشو از نظر به اصطلاح آنتیسپتیک بودن میذاره، یعنی این طبیعی هم
برای ضد عفونی کرد.
بله. مزالک تو قالب کشورهای جهان این اتفاق افتاده، در مردم به سمت در حقیقت نگهدارنده های طبیعی میرن که بیشتر هم خورده میشه و احساس نمیکنن که ایجاد مشکل بکنه. این یه گرایشی هستن به سمت محصولات طبیعی، از جمله رنگهای طبیعی، اسانسهای طبیعی، عرشبت نگه دارنده های طبیعی و غیر و غیره صورت گرفته. الان مثلا خیلی از موارد از پولیفنل ها استفاده میکنن که ما در چای هم داریم اینها رو، که اینها رو به عنوان نگه دارنده استفاده بکنن و اون اثرات ناگوار رو بدن هم نداشته باشه. ولی ناگوار بودن در مورد افسودنی ها موقعی هست که اینها در حقیقت از اون حد مجاز تعیین شده فراتر میرن. در اون صورت خب این اتفاق میفته، ایجاد مشکل هم میکنه، ولی به دلیل قیمتهای بالایی که دارن تولید کننده معمولا نمیاد بیش از حد اضافه بکنه چنین چیزی رو. در اونم سعی میکنه در حد اقل ممکن اضافه بکنه که کالا آسیب نمیده و وقتی که کالا تو انبار قرار میگیره در شرایط مناسب ایجاد مشکل نشه، از ضایعات به طور کلی جلوگیری بشه. چون اگه اینا رو اضافه نکنیم، ضایعات مواد غذایی ما وحشتناک خواهد، یعنی به مقدار زیادی تو انبارها، جاهایی که ذخیره میشه، ایجاد به هر حال مشکل خواهد کرد.
بسیار خوب. آیه دکتر جهانگیری، در مورد افسودنی های غیر مجاز که به نوعی تقلب در تولید محصولات غذایی محسوب میشن و تخلف هم هست، توضیحات بفرمایید.
چیزی در حدود 1500 نوع ماده افسودنی از طرف وزارت بهداشت تعیین شده با دوز مصرفش.
بله.
و اینها رو ما تقلب به حساب نمیاریم. تقلب رو به عنوان فریب اذهان در حقیقت ما نگاه میکنیم. به طور مثال شما بارها شنیدین که میگن آب لیموی تقلبی. خب ما در حقیقت وقتی که صحبت از آب لیموی تقلبی میکنیم، ما اصلا نداریم، یعنی چنین چیزی نیست. یعنی یا آب لیموی یا یه چیزی دیگه به عنوان سس لیموی. مثلا تو اون بخش ما میاییم از موادی که آب لیمو تشکیل شده به صورت در حقیقت سنتتیک درست میکنیم، یعنی میاییم اسید سیتریکشو، خب اصطلاحا گرسه، از نظر بهداشتیش مشکل نداره، سازمان های بین المللی هم کاملا تایید میکنن. رنگ خوراکیش بتاکاروتنه یا رنگایی هستش که کاملا مجاز خوراکیه و هیچ حتی توصیه میشه مصرفشون برای حفظ سلامت.
بله.
از اینها استفاده میکنیم و در حقیقت این رو باید ما یه ذره وچه تمایزی بین این دوتا بذاریم. اون یکی آب لیموه، این شبیه آب لیموه.
بله.
ما اینو نباید بگیم آب لیموه. اگر گفتیم آب لیموه، آب لیموه میگیم تقلب کردن، ولی تا زمانی که یه محصول جدید زدیم اونو با یه اسم دیگه اگه اعلام کردیم، از دید من به هیچ شکلی این تقلب نیست. مضافم به اینکه تمام موادی که درش مصرف شده مواد مجاز خوراکی مورد تایید سازمان‌های بین‌المللی و سازمان بهداشت خودمونم هست. ولی خارج از این اگه اومدیم عمل کردیم، در اون صورت اون رو اسمش تقلب می‌ذاریم. باب بود، یعنی خیلی وقتا من میشنیدم مثلا اسید، حتی از باتری سازا اسید میگرفتن میبردن چیزای دیگه مخلوط میکردن به عنوان آبلیمو میفروختن. خب اینا تقلبه، یعنی واقعا وقتی که چنین چیزی اتفاق میفته اینو دیگه باید اسمش بذاریم تقلب. نشود که خوشبختانه عرض کردم خدمتون که ما به طور کلی با توجه به گسترش واحدهای تولیدی و نظارت‌های مستمری که صورت میگیره، ما دیگه کمتر شاهد این جور تقلبات هستیم. شما تقلبات رو که میبینید این انجام میشه در واحدهای زیرزمینیه، واقعا یه مقداری من فکر میکنم اگه دولت تسهیلات رو تو بخش تولید بیشتر فراهم بکنه، این مسائل از زیرزمین جمع میشه و میان به سمت تولید در حقیقت چنین کارهای انجام میدن.
بله.
و اینها رو به حساب تولید کننده نذاریم و تولید کننده اصلا وظیفه‌شه با همکاری سازمان‌های نظارتی محصولات درست و بهداشتی رو تضمین بکنه در اختیار مردم قرار.
بسیار عالی. خب آقای دکتر جهانگیری، رنگ‌هایی که در محصولات غذایی استفاده میشن به چه صورتن؟ بله. چون یکی از نکاتی که قابل توجه برای مشتری همین رنگ‌هاست، رنگ‌های طبیعی یا صنعتی.
خدمتتون عرض میکنم ما رنگ ها سه تا منبع دارن. یک منبع استخراج طبیعیه که ما مثلا رنگ چغنده رو برمیداریم ازش جدا میکنیم، این میشه استخراج طبیعی.
بله.
یه رنگی که ما از میکروب ها استفاده میکنیم برای ساختش، محیط کشته، باز اینها رو بیس طبیعی قلمداد میکنن، اینها سنتتیک نیستن. یه سری در حقیقت رنگ ها هستن که اینها مواد اولیه‌شون املاح عالی و معدنی هستن که یا در طبیعت موجودن که ما برمیداریم مصرف میکنیم، ولی رنگ طبیعی قلمداد نمیکنیم چون این ماهیتاً شیمیایی هستن. یا اینکه در حقیقت میایم باز با تغییراتی اون سنتز رو تو اونها ایجاد میکنیم. اینها بیس های اصلیه. ما در حد مجاز من میخوام خدمت شما عرض بکنم که این رنگ ها مشکلی ندارن. ولی اگه از حد مجاز ما بیرون اومدیم دوچار مشکلیم. خیلی از رنگ ها رو ما حتی توصیه میکنیم، میگیم که مردم تا میتونن بخورن. مثلا مثال دارم میگم، رنگ چغندر در حقیقت این در جهت اتساع عروق خیلی به اصطلاح نافع هست. حتی ورزشکارا تو حالا کشور ما شاید این رایج نباشه، ولی خارج از اینجا ما به مقدار زیادی میبینیم که ورزشکارا میخوان ورزش کنن، میان میرن یه لیوان در حقیقت آب چغندر رو میخورن به خاطر به اصطلاح نیتریتی که درش هست و اون رنگی که حالا اثرات مثبت رو داره. و خیلی از این رنگ ها آنتی اکسیدان های خیلی خوبی هستن. ما اگه رادیکال آزاد وارد بدنمون میشه، این رنگ هایی که رنگ های 100% طبیعی هستن بخوریم، در اون صورت حتی با اونها مبارزه داریم،
یعنی جزء فراسودمند ها.
بله بله بله. در مورد رنگ های سنتتیک خب تنوع خیلی زیاده، ولی ما در کشور ما حدود 7 رنگ مجاز هست که اینها تقریبا اثرات جانبیش کمترین بوده در جهان که اینها ما به اصطلاح داریم ازش بهره گیری میکنیم. در حد اون میزانی که در حقیقت تعیین شده براش ضرری نداره، ولی به ندرت، حالا البته این خاص رنگای سنتتیک نیست، رنگای طبیعی هم ممکنه، یه تعداد از افراد هر جامعه هستن ممکنه نسبت به خیلی از مواد حساس باشن. مثلا ما خیلی یه درصد قابل توجهی نان نمیتونن بخورن، دلدرد میگیرن، سلیاک دارن، مشکل دارن، اینجور موارد رو داریم.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. انقدر این رنگ ها مبحثشون جذاب و قابل توجه برای مصرف کننده ها که ما به امید خدا با حضور شما برنامه‌ای رو اصلا خیلی ویژه اختصاص بدیم به مبحث رنگ ها در صنایع غذایی. ممنون از حضورتون در این گفتگو، خیلی خوش آمدین و امیدواریم که میزبانتون در برنامه‌های آینده هم باشیم.
متشکرم خانم.
خواهش می‌کنم. شنونده‌های عزیز از شما هم تشکر می‌کنیم. آماده دریافت پرسش‌هاتون هستیم از طریق ارسال پیامک به 30102. همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خاجه‌نوری. خدا نگهدار.
ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت.